صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اخلاقمون زیبا باشه، اونجور که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند. یکی از چیزهایی که اخلاق رو زیبا میکنه سخاوتمندیه. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی ازشون نقل شده: السخاء یکسب المحبه و یزین الاخلاق. بخشندگی، سخاوت، دوستی میاره، اخلاق آدم رو زیبا میکنه. خدا همه ما رو اهل سخاوت قرار بده که سخاوت جزء اخلاق بهشتیانه. انبیاء عظام اهل سخاوت بودند، مراقب بودند اگر کسی چیزی از اونها میخواست بلافاصله به اون میبخشیدند. قرآن کریم درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام و وجود نازنین امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله اینجور میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اهل سخاوت بودند، با اینکه خودشون به اون غذا احتیاج داشتند، روزدار بودند، ولی غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر سخاوتمندانه بخشیدند. خدای متعال همه ما رو اهل سخاوت قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار نقل میکنن در احوالشون که لباس دوخته شده رسمیشون دو دست بیشتر نبود، یک دست رو بشورن یک دست رو استفاده بکنند و بپوشن. با اینکه پارچه لباسهای دوخته لباسهای ندوخته زیادی برای مرحوم امام رحمت الله علیه هدیه میآوردن، ولی نه، نیازی ندارند که بیشتر از اون استفاده بکنن. همه اونها رو که به عنوان سوغات و هدیه برای مرحوم امام می آوردن ایشون هدیه می دادن به دیگران. اهل سخاوت بودن، می گفتن بدهید به کسی که استفاده بکنه. بعضی وقتا هدایای عتیقه نفیس مثل قرآن خطی خیلی گران قیمت، این جور چیزها هم برای ایشون هدیه می آوردن، می گفتن من استفاده ندارم، بدید به کسی که استفاده بکنه. یا می دادن به موزه های مثل موزه آستان مقدس مولامون علی ابن موسی رضا علیه السلام، یا می دادن به کسی که استفاده بکنه. نگه نمی داشتن، اگر خودشون استفاده نمی کردن هدیه می دادن که دیگران استفاده بکنن. بعضی وقتا ما گوشه خونه هامون یه چیزایی داریم که اینا سالهای سال برش میگذره و ما ازش استفاده نمی کنیم، در حالی که دیگرانی هستن که محتاج همین وسیله. رد کنیم بره مردم استفاده بکنن، این دستوریه که به ما داده شده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که از بزرگان شیعه هست، یکی از مقلدینشون یه وقتی آمد خدمت ایشون و یه عبای زمستانی بسیار گران قیمتی به جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه هدیه داد. دست شیخ رو بوسید و عبا رو بر دوش شیخ انداخت و رفت. فردای اون روز اومد در جماعت مرحوم شیخ رحمت الله علیه نماز بخونه و شرکت بکنه، نگاه کرد دید عجب، اون عبای گران قیمت زمستانی که من برای شیخ خریدم و روی دوششون انداختم رو دوششون نیست. رفت جلو گفت ببخشید جناب شیخ، من دیروز یه عبای گران قیمت به شما هدیه دادم، اونو چه کردید؟ مرحوم شیخ فرمودن اون رو فروختم و با پول اون 12 عبای زمستانی ساده خریدم، یکیش رو خودم برداشتم، 11 رو دادم به این طلبه های بنده های خدایی که سر دست و عبای زمستانی ندارن تا بتونن استفاده بکنن. آدم باید اهل سخاوت باشه. تاجر عرض کرد که آقا جون، من عبا رو بر شما خریده بودم، شما برای چی فروختید اون رو؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن ان ضمیری لا یقبل ذلك، وجدان من این کار رو نمیپذیره که من یه عبای گران قیمت بپوشم که میتونه اون عبای گران قیمت 11 دیگر رو گرم بکنه، من نمیتونم. اگر اینجوره من به این عبای زمستانی احتیاج ندارم. مراقبت میکردن. این جمله رو هم عرض بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شربیانی، معروفه که ایشون جزء سخاوتمندان نجف بودن. میگن یک آقای طلبه محترمی عبا نداشته، دنبال عبا میگشته، میخواسته جلسه ای بره. برخی از دوستانش میگن ما یه راهی به تو نشون میدیم، میتونی عبادار بشی. چه کار بکنم؟ میگن زمانی که مرحوم آیت الله شربیانی میاد حرم مطهر مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام نماز بخونه و زیارت بکنه، تو برو عبای ایشون رو از رو دوششون بردار. اگر گفت چرا، بگو شما عبا دارید، من عبا ندارم، اگر اجازه میدید این عبای شما برای من باشه. او هم همین کار رو کرد، رفت و خدمت مرحوم آیت الله شربیانی رسید و عبا رو برداشت. و آقای شریبانی گفتن چه میکنی؟ شون گفت آقا شما عبا دارید، من عبا ندارم. ایشون فرمودن عیبی نداره، عبا برای شما باشه، فقط من یه درخواستی از شما دارم. چه درخواستی؟ گفتن من تا به منزل برسم عبا ندارم، این عبا مال شما، به من اجاره میدید عباتون رو. یه مقداری پول مرحوم شربیانی رحمت الله علیه دادن به اون آقا، عبا رو اجاره کردن تا در منزل با عبا برن. بعد دم منزل که رسیدن عبا رو از دوششون برداشتند و به اون طلبه بخشیدند. این یعنی سخاوت، آدم ببخشه که اگر ببخشیم خدای متعال رحمت و برکتش رو بر ما نازل میکنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به الحمدلله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. به قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم، همراه با استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام که در استودیو حضور دارند. سلام به شما جناب استاد، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه و انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشن و خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق دیگری دست داد محضر شما و عزیزان شنونده براتون. انشاءالله بتوانیم بحثای خوبی رو تقدیم کنیم در خدمت میشم.
باعث خوشبختی ما شما استاد. چند برنامه ایست که در خصوص اصلاحات فرهنگی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنیم. حضرت عالی اشاره کردید در برنامه های گذشته که امیرالمومنین تأکید کردند و به مردم یادآوری کردند که من شما رو به سمت منهج و مشی و مرام پیامبرتان صلی الله علیه و آله سوق میدم، البته تا جایی که شما با من همراه باشید. ولی تصمیم حضرت بر این بود، خب اتفاقاتی هم افتاد، کارهایی رو حضرت میخواستن انجام بدن که موفق نشدند به این جهت که مردم همراهی نکردند. اشاره فرمودید به نماز تراویح که در ماه مبارک رمضان خوانده میشد در مسجد، حضرت کسی رو فرستادن تا اونها رو منع بکنه، اما مردم به شدت اعتراض کردند و خب حضرت دیگه ادامه ندادن این ماجرا رو. اما یکی از کارهایی که معاویه به تبع عثمان انجام داده بود حذف تکبیرها در هنگام سجده بود در نماز، که حضرت در واقع این رو برگردوندند و تکبیر رو در نماز در هنگام دو سجده بازگردوندن و اون رو انجام میدادن. و اشاره کردیم به این که اگر امیرالمومنین هیچ کاری نکرده بود مگر احیای این دو تکبیر هنگام سجود، به فضلی بزرگ دست یافته است. سخنی که از جناب استاد جباری شنیدیم و در این برنامه هم در خدمت ایشون هستیم. ادامه اصلاحات امیرالمومنین در دوران حکومتشون رو میشنویم. در خدمت شما جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث بسیار مهمی رو که گزارشش رو اشاره فرمودی در برنامه قبل داشتیم درباره اصلاحات فرهنگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در محور مربوط به سنت نبوی، یعنی احیاء سنن پیامبر اکرم سلام الله علیه، که متاسفانه با بدعت هایی که در زمان خلفا آمده بود در دین این سنت ها کنار رفته بود و امیرالمؤمنین تلاش فراوانی داشت بر اینکه این سنت ها بازگردانده شود و در تمجید بعضی از اصحاب شهیدشون که حضرت راجب عمار ابن طیهان و شهادتین و اینها در اواخر عمرشون، روزهای آخر عمرشون، اون خطبه 182 نهج البلاغه رو که دارن، یکی از ویژگی هایی که برای اصحاب شهیدشون، اصحاب برجسته مثل اینها که اسم بردم، حضرت نام میبرن و اینکه اینها دنبال احیاء سنن بودن و اماته بدعت ها. به خود حضرت تلاش زیادی داشتن، منتها به همون توضیحاتی که در برنامه قبل داشتم و حضرت عالی همیشه فرمودید امیرالمؤمنین موفق نشد که با تمامی این بدعت ها مقابله بکند، به خاطر اینکه نهادینه شده بود بسیار از این بدعت ها و به نحوی اون نوع از برها تقدسی که برای خلیفه اول و دوم جا افتاده بود در جامعه اون زمان، امیرالمؤمنین سلام الله علیه موفق نشد بعضی از این بدعت ها، به خصوص که بدعت هایی که از ناحیه خلیفه دوم آورده شده بود بله، با اونها مقابله کند. خود حضرت هم در اون خطبه معروفی که اشاره کردم، خطبه بدعت ها، به عنوان مثال به نماز تراویح اشاره میکنن که خود امیرالمؤمنین حریفشون نشد که برای این بدعت هست، به اقرار خلیفه دوم بدعت بود، گفت نعم البدعه هذه، اما با این حال نتونست حریف اون جامعه بشود. این خودش نشون میده اوج مظلومیت حضرت رو، سختی و دشواری اصلاحاتی که حضرت در پیش گرفته بود. یکی از دیگر از به هر حال کجی هایی که متأسفانه در عصر خلفا پدید آمده بود و تأثیر سوءش تا الان باقی است، با این توضیح که عرض میکنم و ربط دارد به همین بحث سنت و اون بحث منع تدوین حدیث و حتی منع نقل حدیث بود که متاسفانه در عصر، حتی از عصر خلیفه اول شروع شد، ابوبکر شروع کرد این قصه رو، متأسفانه رسمیتش و تأکیدش در عصر خلیفه دوم بود بله. و الا خود ابوبکر هم عایشه نقل میکنه پدرم در یک شب 500 حدیث رو سوزان، اینها که از پیامبر نوشته بود، با این برحال بهانه که میترسن در بینش احادیث نادرستی وجود داشته باشد همه رو از بین برد و به مردم هم توصیه کرد که برحال هم کتاب برای شما کافی است و نیازی به برحال این احادیث نیست و همین مسیر رو عمر هم در پیش گرفت، بعد عثمان هم در پیش گرفت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از اقداماتشون مقابله با این حرکت بود که عرض کردم آثار این حرکت هنوز باقی است و الا اگر چنین چیزی منعی صورت نمی گرفت، احادیث پیامبر صلی الله علیه توسط صحابه به درستی نقل می شد و نوشته می شد، امروز ما مواجهه با این همه حدیث جعلی نبودیم و اگر نبودن اهل بیت عصمت و طهارت و جامعه شیعه تا سال 260 هجری مجهز به معصوم نبود، یعنی در اختیارش امام معصوم نبود که قص و سمین و رتب و یابس رو تشخیص بدهند از این احادیث و تصحیح بکنن، احادیث صحیح رو ابلاغ بکنن، خدا می داند که امروز چه بر سر این دین آمده بود و بر سر معارف اسلامی، از عقایدش بگیری تا همینطور بحث تفسیر و اخلاق و فقه و امثال اینها. و این اهل بیت بودن که این خدمت بزرگ و جامعه اسلامی کردن و مثل یک صافی در واقع این احادیث رو پالایش کردن. موارد متعددی هست که اصحاب ائمه می آمدن خدمت اون بزرگواران، عرضه می کردن احادیث رو، چنین چیزی گفته شده از نظر شما چیست، می فهمدن کذب و لعنهم الله، چنین نبوده، دروغه، بر پیامبر دروغ بستن، این بوده، درستش این بوده، یا تصحیح می کردن یا تکذیب می کردن یا تبیین می کردن یا تأسیس می کردن، یعنی به صورت ابتدایی حکمی بیان می کردن، یعنی سه چهار کار داشتن اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با سنت، یا روش تکذیبی داشتن، روش تصحیحی، تبیینی بله، تأسیسی. و به هر حال امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حیطه وارد شد، باید وارد می شد و به هر حال بحث کتاب حدیث رو پی می گرفت. یکی از نمونه ها که در الطبقات الکبرى ابن سعد در جلد 6 صفحه 168 نقل کرده، الطبقات الکبرى در الغارات ثقفی جلد 2 صفحه 718، بعدش در ربیع الابرار زمخشری منابع آمده، اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ان علی ابن ابی طالب خطب الناس، خطبه خواند، سخنرانی کرد بر مردم، فقال من یشتری علما بدرهم، کیست که بیاد علمی رو با درهمی بخرد؟ خب من یشتری علما بدرهم، علم رو با درهم بخرد، فشتر الحارث الاعور صحفا بدرهم، اون فهمی مراد حضرت چیه، رفیه که کاغذهای رو، صحیفه های رو، نوشت افزارهای رو درهمی داد و خرید و آورد، ثم جاء بها علی، اومد خدمت امیر المؤمنین، فکتب له علما کثیرا، کتب له نشون میده خود حضرت برش نوشته
بله،
فکتب له علما کثیرا، علوم بسیاری و برای حارث نوشت، هم حارث همدانی
بله.
یا حار همدانی متیانی بله. و ثم ان علی خطب الناس بعد، بعد حضرت اومد خطبه خواند، پیداست که در کوفه است، این بعد از جنگ جمل و زمانی که حضرت کوفه تشریف بردن، خب یه خطبه خونده، از مردم خواسته برید برها نوشت افسار بخرید بیاد من براتون حدیث بگم، بنویسید بنویسم. و حارث همدانی اینو گوش کرده، عمل کرده، حضرت هم براش برحال
علومی رو نوشتن،
علومی نوشته. بعد حضرت بیان گله آمیزی داره، ثم علی خطب الناس بعد فقال یا اهل الکوفه غلبکم نصف رجل، یه نصف مرد بر شما غالب شد، یعنی حارث همدانی غالب شد در این مسئله شما. حال نصف رجل ممکنه ناظر به این باشد که حارث همدان یک چشمش رو از دست داده بود، یک چشم بود، آیا مراد این هست یا مقصود چیز دیگه است؟ به هر حال اینکه این حارث همدانی که حال شاید در نگاه شما به هر حال خیلی جایگاه بلندی ندارد، اما این بر شما غالب شد در انجویی و به هر حال عمل بر این سنت کتابت غلبکم نصف رجل، این تعبیر در عسکر ابن سعد نقل کرده، ثقفی در الغارات نقل کرده و اینها. خود این نشون میده که امیرالمؤمنین میخواد یک حرکتی رو آغاز بکنه برای مقابله با اون بدعت منع تدوین و حتی منع نقل حدیث دیگه. خلفا متأسفانه اکتفا به منع تدوین نکردند، بلکه از گزارش های برمیاد که عمر تأکید داشت بعد حتی بر منع نقل حدیث. اون جریان فکر و قرازت ابن کعب انصاری است که میگه ما از مدینه بر مأموریتی داشتیم خارج میشدیم، عمر اومد برای مشایعت ما و بعد گفت میدانید برای چی تا اینجا اومدم؟ ما گفتیم شاید به هر حال برای بدرقه ما اومدیم. گفت که بله، اما اومدم تأکید کنم شما به جایی میروید که مردم قریب العهد به اسلام هستن، اونا رو مشغول به غیر قرآن نکنید،
فقط قرآن
براشون بخونید و برحال تأکید، یعنی میاد تا خارج مدینه به مشایعت اینا تأکید کنند که حدیث نقل نکنید برای مردم. و امیرالمومنین باز از جمله سخنانی که به حضرت نسبت دادن در تقیید العلم، خطیب بغدادی صفحه 89 میگه عن الحارث عن علی، و هم حارث همدانیست، از امیرالمومنین نقل میکنه که قید العلم، قید العلم، حضرت تأکید میکنه علم در بند بگیره، قید بکنه، قید العلم یعنی قید العلم به کتابت دیگه
بله.
با کتابت علمو در بند بکشید، حفظ بکنید، نگه دارید. یا مثلا اشارت حبیرت ابن یوریم هست، این در الحد الفاصل رام هرمزی متفای 360 در کتاب الحد الفاصل صفحه 428 نقل میکند از حبیرت ابن یوریم قال سألت علی عن القراءه علی العالم، از علی علیه السلام پرسیدم از قرائت بر عالم، این که بیام از روی مکتوبی بر عالمی حدیثی رو قرائت، همون روش قرائت دیگه در فن تلقی حدیث
بله.
مطرح میشه. فقال القرائت علیه به منزلت سماع من، روش قرائت، روش سماع، طرق تلقی اخذ حدیث هست. حضرت همون قرائت مثل سماع هست، این که شما حدیثی رو بشنوید از یک عالمی که حدیثی برای بخواند و او تایید بکند،
ماننده هم هست،
ماننده هم هست. خود این نشون میده که از این استفاده کردن، که این نشون میده پس در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه با تشریق حضرت مکتوبات حدیثی علی رغم من ای که در زمان خلفا بوده، مکتوبات حدیثی وجود داشته از که می اومدن از نظر حضرت این سوال رو میکردن
بله.
که قرائت و سماع به هم در حال هم به یک منزله هستن. و باز این تعبیر در قرار الحکم صفحه 49 این روایت آمده که از امیر المومن الکتب بساطین العلماء، کتب مکتوبات بستانها باغستانهای عالمان هستند، پس حضرت در تأکید بر مکتوبات و کتب علمی می کند. یا مثلا در کنز العمال متقی هندی جلد 10 صفحه 262 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده که اون حضرت از پیامبر نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله اکتبوا هذا العلم، این علمو کتابت کنید، فانکم تنتفعون به اما فی دنیاکم و اما فی آخرتکم، بالاخره این نوشته ها شما، این علمی که می نویسید، احادیثی که می نویسید، یا به درد دنیاتون میخوره یا آخرتتون. و ان العلم لا یضیع صاحبه، علم ضایع نمی کند صاحب اون علم رو بالاخره یه جا به درش بخونه. لا یضیع صاحبه اینطور نیست که بیکار بیهوده ای باشد. علم رو بنویسید که در یا دنیاتون میخوره
یا آخرت.
آخرتتون. اینو متقی هندی در کنز العمال جلد 10 صفحه 262 از امیر المؤمنین که اون حضرت به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردن. بعضی از محققین دیدم که در همین ارتباط با منع تدوین حدیث نکته خوبی مطرح کردن که اگر تأکید امیر المؤمن سلام الله علیه بر کتابت حدیث نبود و حضرت اهتمام به این مسئله نشون نمیداد، چه بسا منع عمر شکل تشریعی پیدا میکرد و سر از تحریم در میآورد، حرمت کتابت حدیث. و این خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه بود که به مقابله برخواست و تشویق کرد، تأکید کرد. و بعدش هم ائمه بعدی امام حسن، امام حسین علیه السلام و همتا دیگر ائمه. اینجا خوب حالا اشاره بکنم به عالم بزرگوار تازه از دست رفته، خدا درجاتش اعلا کند، مرحوم واسد محمد رضا حسینی جلالی که خدمات فراوانیشون کردن به عرصه حدیث و به هر حال علوم اسلامی. از جمله آثار قیم و ارزشمند ایشون تدوین و سنت شریف است که واقعا اثر ارزشمندی است، مرجع است در هم ارتباط با مسئله تدوین حدیث و سنت نبوی که سیر منع رو در زمان خلفا نقل میکند و اینکه ائمه علیهم السلام از امیرالمؤمنین به بعد تا یک به یک ائمه رو برمی شمارد و تلاش های هر یک از ائمه در مقابله با مسئله منع نقل و تدوین حدیث و اقدامات عملی هر یک از معصومان علیهم السلام در این باره، این رو ایشون اونجا آورده، کتاب ارزشمندی و قابل استفاده است.
بله.
و حالا خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه عملا جدا از این تشویق هایی که داشتن در مسئله تدوین حدیث، خودشون اقدام عملی داشتن. چند بارش من عرض میکنم، از جمله نمونه های بارز هم مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه که البته بر نتابیدن در همون روزهای اول خلافت ابوبکر، در همون هفته اول حضرت اون مصحف رو تنظیم کردن آوردن. اسمش مصحف امیرالمؤمنین هست، یعنی قرآن، اما قرآن مشتمل بر تفاصیل بیان ناسخ و منسوخ ها و تبیین ها نسبت به آیات، سبب نزول ها، اینها بوده که روی همین جهت قبول نکردن متأسفانه دستگاه خلافت و حضرت اون رو برگردان. منتها اون دست اهل بیت علیهم السلام بود و نقل میکردند و استفاده میکردن. انشاءالله امام عصر سلام الله علیه اون رو آشکار خواهد کرد. یا مثلا کتاب علی یا جامعت علی، صحیفت علی یا به تعبیر اعمالی رسول الله صلی الله علیه، همه ناظر هست به یک چیز و اون مجموعه حدیثی است که پیامبر املا کرد، امیرالمؤمنین کتابت کرد. مجموعه بسیار عظیمی بوده. روایتی هست صحیح السند در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 239 از ابو بصیر که ابو بصیر می خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم و سوالی داشتم. خب نابینا بود ابو بصیر، از حضرت میگه اینجا آیا غریبه ای هست من سوالامو بپرسم؟ حضرت میفرماد که خیلی سوالتو بپرسو. و ارشاد که حالتون نقل هست که حضرت پرده ای در میان اونجایی که نشسته بودن و اتاق دیگر بود، اون پرده رو بالا زد و نگاهی کرد و بعد ابو بصیر فرمود که هر چی میخوای بپرس، غریبه ای اونجا وجود نداشت. و بعد ابو بصری سوال میکنه که شیعیان نقل میکنن که رسول خدا صلی الله علیه به امیرالمؤمنین بابی از علم آموخت که از آن هزار باب علم گشوده شده. امام فرمود که ای ابا محمد، پیامبر صلی الله علیه به علی هزار باب از علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده میشد، یعنی 1,000,000 با هزار در هزار. ابو بصری عرض میکنه که به خدا این علم کامل و حقیقی است که علم کامل حقیقی همینه. میگه امام لحظه مکث کردن و بعد فهمیدن نه، علم کامل برتر از این و اون علم جامعه است که نظمات. پرسیدم جامعه چی؟ سرمود توماریست به طول 70 ذراع. 70 ذراع پیامبر.
بله.
به ذراع میدونم از نوک انگشت آرنج